شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در سه‌شنبه 27مین روز از خرداد 1404 خورشیدی که برابر میشه با 17 ماه ژوئن 2025 میلادی. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن ازتون سپاسگزارم. اگر در ایران به سر میبرید و با توجه به شرایط خاصی که هست، امیدوارم همچنان امکان دسترسیتون به رادیو فردا فراهم باشه. با توجه به اینکه امروز متوجه شدم که خیلی از نقاط ایران با وسایلی که هست مثل واتساپ یا راه‌های ارتباطی اینترنتی نمیشه تماس گرفت، از دیگر سو متوجه شدیم که حتی موبایل ها هم یا تلفن های همراه هم کار نمی کنن و آنتن نمیدن و به نوعی فقط تنها راه ارتباطی که باقی مونده تلفن های ثابت هست. به هر حال هر کجا هستید در امن و آرامش باشید. اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به شنیدنی های این برنامه خبری و تحلیلی که تمرکزش بر مسئله ایران و حمله اسرائیل به ایران و اقداماتی که صورت گرفته تا الان، بریم سراغ خبرها و همراه بشیم با بنیامین صدر تا تازه ترین خبرها رو با شما در میان بذاره.
درود به شما شنوندگان گرامی. سفیر اسرائیل در واشنگتن میگوید عملیات از پیش طراحی شده این کشور علیه جمهوری اسلامی جلوتر از برنامه پیش می‌رود. یحیل لایتر بامداد سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد که هدف نهایی از این عملیات انهدام تمامی تأسیسات به گفته او سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در عین افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم مدعی است که تمامی فعالیت‌هایش صلح‌آمیز است. سفیر اسرائیل در واشنگتن همچنین گفته که وقتی گرد و غبار فروکش کند، جهان متوجه می‌شود. متوجه موقعیت اسرائیل در توقف توانایی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز حمله به ایران خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران حمله های اسرائیل را محکوم کرده و میگوید در دفاع از خود به اسرائیل با موشک حمله می کند. در پیوند با همین موضوع، رسانه های اسرائیلی حمله های موشکی از سوی ایران به مناطقی در این کشور را در شب گذشته تایید کردند که سه بار هم تکرار شده، اما جراحاتی بر اساس خبرهایی که به دست آمده در بر نداشته. سومین دور این حمله ها ساعتی پیشتر انجام شد و آژیرهای خطر رو در حیفا و سایر مناطق شمال اسرائیل به صدا در آورد. به نوشته رسانه های اسرائیلی، برخلاف شبهای قبل که جمهوری اسلامی ایران در هر رگبار ده‌ها موشک شلیک می‌کرد، هر یک از رگبارهای جدید فقط حاوی چند موشک بوده. حملات یک شب پیشتر از این اتفاق از سوی ایران به اسرائیل 8 کشته بر جا گذاشته بود. اما ارتش اسرائیل امروز در یک خبر اعلام کرد که علی شادمانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا را کشته است. اسرائیل مدعی است که علی شادمانی رئیس ستاد جنگ ایران و فرمانده فرماندهی اضطراری نیروهای مسلح بوده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا عالی ترین نهاد نظامی عملیاتی جمهوری اسلامی برای فرماندهی مشترک نیروهای مسلح در شرایط بحران جنگ و تهدیدهای امنیتی بزرگ است. ارتش اسرائیل گفته که شادمانی در جریان حمله جنگنده های اسرائیلی به یک ستاد فرماندهی در قلب تهران کشته شد. مقام های جمهوری اسلامی هنوز کشته شدن علی شادمانی را تا این لحظه تایید نکردند. در جریان حمله های اخیر اسرائیل به ایران تاکنون چندین تن از فرماندهان ارشد نظامی از جمله امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران کشته شدند. خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا امروز سه‌شنبه گفت که هیچ نشانه ای از کاهش تنش بین اسرائیل و ایران نمی بیند. او خواستار از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای شد و در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفت این تبادل موشک را متوقف کنید. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت گفت که حمله های تهران به سوی شهرهای اسرائیل به نوشته او عملیات دفاعی متناسبی است که صرفاً متوجه اهداف نظامی است. امیر سعید ایروانی در این نامه همچنین هشدار داد که هر گونه همکاری کشورهای دیگر در حمله های اسرائیل این کشورها را در پیامدهای بحران شریک می کند. سفیر جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران به طور مشخص به ایالات متحده اشاره کرد و مدعی شد که حمله های اسرائیل به ایران بدون حمایت واشنگتن نمی توانست روی دهد. و اینکه پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که به دستور او قابلیت‌های دفاعی بیشتری به خاورمیانه اعزام شده است. او شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس نوشت حفاظت از نیروهای آمریکایی اولویت اصلی است و استقرار این تجهیزات با هدف تقویت موضع دفاعی در منطقه انجام می‌شود.
بنیامین سعد تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه همراه ما باقی بمونید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خوش اومدید به ساعت 14 و باز هم سپاس که رسانه خودتون رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. برای پنجمین روز پیاپی حمله های متقابل اسرائیل و ایران ادامه دارد. اسرائیل شب گذشته و صبح امروز مناطقی مختلف از ایران از جمله تهران رو هدف خودش قرار داد. ارتش اسرائیل میگه در یکی از این حمله ها علی شادمانی فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رو کشته. این خبر همونطور که در خبر هم شنیدید از سوی مقام های رسمی در ایران تایید نشده، اما جزئیات بیشتر در ادامه این خبر رو از ایلیا جزائری بشنوید.
پنجمین روز جنگ میانه ایران و اسرائیل، جنگی که با حملات گسترده هوای اسرائیل به مناطق مختلف ایران در بامداد جمعه 23 خرداد آغاز شد. ارتش اسرائیل مدعی است که در حملات بامداد امروز سه‌شنبه 27 خرداد به تهران علی شادمانی فرمانده تازه منصوب قرارگاه خاتم الانبیا را کشته است.
شما به جای اینکه غم زده و ماتم زده بشید، عشق جهاد در وجود شما متبلور میشه. دوست داریم بتونید راه
واسطه توریمانی ادامه بدیم. وبسایت اسرائیل واینت ادعا کرد که جنگنده های اسرائیلی بامداد سه‌شنبه محل جلسه محرمانه علی شادمانی را هدف قرار دادند که توسط نهادهای اطلاعاتی نظامی اسرائیل رهگیری شده بود. علی شادمانی به تازگی جانشین غلام علی رشید در فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا شده بود. رشید از جمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که در حملات بامداد 23 خرداد اسرائیل کشته شد. این در حالی است که در ساعت‌های بامداد امروز سه‌شنبه صدای پدافند هوایی در تهران شنیده می‌شد. شنیده شدن صدای دست کم 3 انفجار در شرق تهران گزارش شده، اما مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های رسمی تاکنون در این باره توضیحی نداده اند. این انفجارها ساعاتی پس از حمله هوای اسرائیل به ساختمان شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی روی داد، حمله ای که هنگام پخش زنده این شبکه صورت گرفت.
فضای غبارآلود استدیو
شبکه خبر اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 تن از کارکنانش کشته شدند. همچنین چندین حمله چیتگر تهران را هدف قرار داد. گزارش هایی از تلفات احتمالی حملات چیتگر منتشر نشده است. گزارش ها از وقوع 2 انفجار بزرگ در شهر تبریز در ساعت های صبح حکایت دارد. 2 انفجار در فاصله 5 دقیقه از هم. اصفهان دیگر شهری بود که هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. اکبر صالحی معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان اعلام کرد در نتیجه اصابت پرتابه به یکی از مقرهای ایست و کنترل در منطقه کاشان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند. از سوی ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که در ساعت‌های شب چندین حمله نظامی علیه اهداف نظامی در غرب ایران انجام داده. ارتش اسرائیل مدعی شد که در این حملات ده ها انبار و زیرساخت پرتاب موشک را هدف قرار داده است. با ادامه حملات شمار قربانیان هم در حال افزایش است. صبح دوشنبه سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار کشته شدگان از آغاز تنش را 244 نفر اعلام کرده بود، افرادی که اکثرا غیر نظامی هستند.
خراب شده که میبینی خونه ماه، خراب شده زمانی ماه.
صدای یکی از ساکنان محله نارمک تهران که در حملات اسرائیل منزلش منهدم شد، در جنگی که خطر گسترده تر شدنش بیشتر میشود.
از ایلیا جزائری شنیدیم درباره پنجمین روز پیاپی حمله های اسرائیل به ایران و اقدام های متقابل تلافی جویانه ایران در قبال اسرائیل. اما به اسرائیل هم سری بزنیم، همراه بشیم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، و از آخرین وضعیت در اسرائیل بشنویم. خانم رام، شب گذشته و پنجمین روز پیاپی اگه بگیم در ارتباط با درگیری دو طرف برای اسرائیل چگونه گذشت؟
با سلام به شما و مخاطبین و آرزوی صلح، بله، در مرکز و شمال اسرائیل چندین بار مردم مجبور شدن دست کم 3 بار به پناهگاه ها برن، اما تنها یک مقدار خسارات جزئی وارد شد و تلفات بیشتری وارد نشد. هنوز تعداد تلفات همون 24 نفری هست که در 4 روز نخست جنگ به بار آمده بود و صدها تن هم البته زخمی شدن و بالای 2000 نفر هم که بی خانمان شدن، البته همشون با هزینه دولت به هتل ها و موتل های 5 ستاره در واقع انتقال پیدا کردن. رسانه های اسرائیل میگویند که همین که تعداد موشک هایی که از ایران به سوی اسرائیل شلیک میشه خیلی کم و کمتر شده، این خودش یک مایه دلگرمی هست. در موجهای اول 100 موشک، بعد 70 موشک آمد و همینطور رفت و تعداد کمتر شد. ما 2 موجی که اوائل بام داد اومد، هر کدومش یکیش 8 داشت، یکیش 10 موشک داشت. البته موجی که صبح آمد نزدیک ساعت 9:20 اسرائیل بود، احتمالاً بین 20 تا 25 فروند مشکل رو داشت که از جمله به اتوبوس هایی که پارک شده بودن در پارکینگ بندر زیبای ساحلی هرسلیا یه ذره خسارت وارد کرد. در سطح کشور میتونم بگم که خیابونا و جاده ها هنوز خلوتن، کار مدارس و ادارات دولتی هنوز به صورت آنلاین هست، خرید آذوقه از فروشگاه ها همچنان یه کمی بیشتر از معموله، البته خرید قصه آرامش بخش هم گزارش میکنن که یه مقدار بیشتر شده. و در همون حال مسئله اون 53 گروگان اسرائیلی باقی مانده در غزه هم مزید بر علت هست و خانواده های اونا هم دائم در رسانه های اسرائیل میگن حالا که جنگ با ایران رو شروع کردیم و ممکن است فرسایشی بشه و نتونین اون هدف از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران رو عملی بکنید، خب میخواید سرنوشت گروگان ها رو آیا به دست فراموشی بسپارید که 21 ماه ما داریم برای آزادشون تلاش میکنیم. محمد گرامی، یه مقدار اظهار نظر هم از سوی مقامات اسرائیل شده که اگر مایل باشید
حتما اشاره بکنید.
خواهش میکنم. فرمانده جدید سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل امروز با نیروهاش ملاقات کرد، گفت شما بودین که در واقع راه تهران رو باز این وقت در یه جمله مبهم اضافه کرد، گفتش که برای کنترل اماکن دیگه هم به زودی یه موفقیت هایی رو رو میکنین. وزیر خارجهشون گیدون سهر هم به طعنه به آقای خامنه‌ای گفتش که البته بعد از کشته شدن علی شادمانی که ایران هنوز تایید نکرده، گفت خوب آقا که برای انتصاب مقامات ارشد نظامی از یک فرد بهتری توصیه بگیرید. بعد بگم که یه مسئله دیگه هم بود که شبکه CNN در ساعت اخیر اعلام کرد، گفتش که حالا که اسرائیل این جنگ رو شروع کرده، سازمان نهادهای اطلاعاتی آمریکا هنوز میگن که با این ارزیابی اسرائیل کاملا مخالف بودن، چون خب اسرائیلی ها میگفتن که خیلی نزدیک بود که ایران به بمب اتم برسه، ولی نهادهای آمریکایی میگن که هنوز فکر میکنن که ایران فاصله بسیار کمی با این موقعیت داشت. این نکته رو هم بگم که ساعت 6:30 شب به وقت تهران قراره که دولت نتانیاهو در اون مقر مستحکم زیرزمینی خودش یه جلسه دیگه داشته باشه که عملیات رو بررسی کنه. البته یحیل لایتر سفیر اسرائیل تو آمریکا، همون گونه که همکارمون در بخش خبر بیان فرمودن، گفتش که عملیات اسرائیل خیلی خیلی جلوتر میره. البته وقتی آقای لایتر گفتش که پنجشنبه شب و جمعه اون عملیاتی انجام شده که خیلی شگفتی داشته با اینا، گویا برخی ها در آمریکا این سوء تفاهم براشون ایجاد شده که منظور آقای لایتر این بوده که روز پنجشنبه و جمعه آینده قراره یه غافلگیری بزرگی ایجاد بشه، در حالی که به نظر میاد آقای لایته میخواسته بگی که اون عملیاتی که جمعه به وقت خاورمیانه و پنجشنبه شب به وقت آمریکا شروع شد یک تأثیرات کلی در خاورمیانه خواهد داشت که در مقایسه با اون مثل اینکه اون عملیات پیجری که انجام شد اصلا یه چیز کوچولویی بوده. حالا گروه هکری مرتبط با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، یعنی میگن مال سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و اسرائیل قبول نکرده، گنجشک درنده یا گنجشک شکارچی هم گفته که من امروز داده‌های بانک سپاه ایران رو به طور کلی از بین بردم و گفته که این امر با همکاری ایرانیان شجاع امکان پذیر شده.
بله، و اینکه در اسرائیل خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین، آقای نتانیاهو که به هر حال درگیر یک جنگ در غزه هست، تونسته افکار عمومی رو با خودش همراه کنه در ارتباط با حمله به ایران؟
از اونجا که در طول 20 سال مردم در اسرائیل دائما میشنیدن که برنامه هست ایران یه تهدید حیاتی و موجودیتی هست و واقعا اگر حکومتی با این رویکرد و مشخصاتی که داره و این اظهارات پیاپی مرگ بر اسرائیل و گذاشتن روزشمار نابودی اسرائیل اینا اگه به بمب هسته‌ای برسه ممکنه یه روزی ازش استفاده بکنه و میگفتن این حکومت ایران یه حکومت موعودگرای رادیکال هست، خب واقعا توی مغز مردم اسرائیل تا زیادی جا افتاده بود که اسرائیل حتی اگه آمریکا هم مخالفت بکنه نباید بذاره که ایران این برنامه هسته‌ایش رو.
ولی با توجه به موقعیت سیاسی آقای نتانیاهو چطور خانم رام؟ با توجه به اینکه آقای نتانیاهو به هر حال در دادگاه کیفری بین‌المللی متهم شدن، از طرف دیگه به هر حال ایشون موقعیت سیاسی خودشون در داخل اسرائیل هم موقعیت لرزانی هست، آیا اینها همه باعث میشه که شهروندان اعتماد کنن؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید به موضوع گروگان‌ها که همچنان گروگان‌ها وضعیتشون نامشخصه در اون سو.
بله، البته که اسرائیل و مقاماتش اصلا هیچ وقعی اعتنایی به اون حکم دادگاه بین المللی کیفری لاهه نکردن و نخواهند کرد و حتی دیدین که سفرها و ایناشون هم کاملا ادامه داره و فکر نمی کنن که دولتی در جهان جرأت بکنه که اینا رو بازداشت بکنه با این توانایی هایی که اسرائیل از خودش نشون داده. در زمینه یه موقعیت داخلی، اگر روزی قرار باشه که دولت آقای نتانیاهو دیگه در مسند قدرت نباشه، تنها به خاطر مسائل داخلی خود اسرائیل خواهد بود و از جمله قدرتی که گروه‌هایی مانند احزاب مذهبی نشون بدن که اونا 75-6 ساله میگن ما اصلا تو ارتش اسرائیل خدمت نمی کنیم، بریم واسه خودتون، ما همین که دعا می کنیم که اسرائیل برقرار باشه. این خودش یه نقطه قوتی هست چون بالاخره اینجا دولت یهود هست و این تنها چنین چیزی ممکنه که نتانیاهو رو بر بیفکنه، چون گروه اپوزیسیون اسرائیل هم چنین توانی رو فعلا از خودش نداره و آقای نتانیاهو هم واقعا عزم بسیار راسخ و یک سرسختی و پایداری پرقدرتی رو در این سن 75 سالگی خودش نشون میده برای اینکه در قدرت باقی بمونه.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که از اسرائیل با ما بودید. اما مستقیم بریم چون فرصت زیادی هم نداریم به یک موضوع دیگه بپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب کاربری خودش در توییتر مطالبی رو عنوان کرد، از جمله این که گفت همه باید فوراً تهران رو ترک کنند و بعد سخنگوی کاخ سفید گفت که منظور آقای نتانیاهو فشار بیشتر بر ایران برای کشوندنش به پای میز مذاکره بوده. از طرف دیگه صحبت‌هایی رو شنیدیم در جریان اجلاس گروه 7 در کانادا که وقتی آقای ترامپ به سرعت اونجا رو ترک کرد، آقای مکرون گفتش که این نشانه مثبتیه و امکان داره که آتش‌بسی صورت بگیره و این بسیار خوبه، اما آقای ترامپ این رو هم رد کرد. به هر حال پیام‌های متفاوت و گوناگونی از آقای ترامپ ما میشنویم در این روزها. من این موضوع رو در میون گذاشتم با عباس ولی، استاد علوم سیاسی در لندن، و از او پرسیدم که آیا در عالم سیاست استعاره سیاسی به عنوان یک راهبرد به کار میاد برای اهدافی یا نه. بشنویم از عباس ولی.
در اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکیش ابهاماتی است که همیشه در حرفهای آقای ترامپ وجود داره. این ابهامات بیشتر اوقات از شیوه عادی سخن گفتن ایشان است و بعضی اوقات هم این ابهامات کاربرد استراتژیک داره. در این مورد خاص این کاربرد استراتژیک داشت، حالا روش صحبت میکنم. ولی در مورد استعاره و در سیاست بحث جدی هست روی power of metaphor، یعنی قدرت استعاره که یک چیزی را بپوشونه و در این حال در شرایطی که اون را نمیشه واضح کرد به صورت پوشیده ولی با قدرت بیشتری گفت، برای اینکه همیشه متافور همیشه باز هست برای تعبیرهای متفاوت و همین تعبیرهای متفاوت امکان میده به کسی که متافور را به کار میبره در میدانی بازی کنه که وقتی با صراحت صحبت بکنه اون میدان وجود نداره.
فکر میکنید که چون شما گفتید راهبرد آقای ترامپ، این را آیا میشه در چارچوب راهبرد آقای ترامپ دید؟ یعنی این کاری که آقای ترامپ الان میکنه یا این صحبت هایی که میکنه از ابتدایی که مسئله توافق با جمهوری اسلامی رو مطرح کرد تا زمانی که قرار بود دور ششم برگزار بشه و هنوز به دور ششم نرسیده، با توجه به مهلتی که داده بود، یعنی مهلت 60 روزه، در 61مین روز ما شاهد حمله اسرائیل بودیم به این شکل، آیا اینو میشه همه رو در چارچوب یک راهبرد و استفاده از استعاره دید؟
آقای ترامپ اینجا داره به رژیم جمهوری اسلامی هشدار میده که هنوز امکان این هست که برگردید به میز مذاکره و شرایطی را که من پیشنهاد کردم که سه شرط اصلی که توقف غنی‌سازی و توقف پروژه موشکی جمهوری اسلامی و توقف عملیات نیابتی در منطقه خاورمیانه، این سه تا شرط را اگر جمهوری اسلامی بپذیره به احتمال بسیار زیاد آقای ترامپ میتونه از نفوذش استفاده بکنه و حملات اسرائیل را متوقف بکنه، حداقل حملات اسرائیل را که برای ویرانی ساختار و زیربنای اقتصادی و همچنین اجتماعی ایران واقعا در نظر گرفته شده این را متوقف بکنه. من در اینجا دیدم که آقای مرندی یک توییتی کرده و در اینستاگرام من دیدم که بحثیدم در اونجا گذاشته بود که اگر تهران را بمباران کنند، در مقابله با حرف آقای ترامپ گفته بود که کشورهای عربی، بحرین و امارات و قطر و اینا هم دیگر امنیت ندارند، یعنی آنها مورد حمله قرار. من فکر میکنم این استعاره‌ای که آقای ترامپ به کار برده یا ابهامی که در موضع آمریکا هست به نظر من نتیجه مثبت خودشو داده، یعنی دست ایران را در این مورد باز کرده. الان دولت‌های عربی کوچک منطقه که از نظر اقتصادی بسیار مهمند و از نظر استراتژیک در جناح آمریکا قرار دارند، الان بیش از پیش برمیگردن به طرف آمریکا و ازشون هم میخوان که دخالت بکنه که برای اینکه یک همچین احتمال وحشتناکی که آقای مرندی پیش کشیده این احتمال عملی نشه.
ولی شما فکر میکنید که اصلا در شرایط کنونی با این شکل از برخوردی که آقای ترامپ داره میکنه با موضوع و شرایط خاصی هم که پدید آورده، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اسرائیل در حمله های خودش که آغاز کننده این حمله ها هم بوده، اساسا نشون داده که مسئلهش صرفا مکان های نظامی یا تاسیسات هسته ای نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشد برای این هست که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته ای رو بگیره، شهروندان عادی و مکان های غیر نظامی رو داره هدف قرار میده، همونطوری که خودتونم گفتید که زیرساخت ها رو داره میزنه. آیا فکر میکنید که اگه جمهوری اسلامی بشینه و با آقای ترامپ به یک توافق برسه تمام این خطرات محو میشه؟ چون آقای نتانیاهو در صحبتی که اخیراً داشت اشاره کرده بود که حذف رهبر جمهوری اسلامی میتونه پایان این درگیری باشه و مسلماً حذف رهبر جمهوری اسلامی به این معناست که اسرائیل چیزی بجز تغییر رژیم در ایران دنبال نمیکنه و اینکه تغییر رژیم در ایران تا چند اندازه میتونه ایران رو تبدیل کنه به یک جای باثبات و تا چند اندازه اصلا این اقدام آقای نتانیاهو میتونه تاثیر معکوس بذاره و عملاً باعث بشه که شرایط وخیم‌تر از اون چیزی هم که هست بشه.
آقای نتانیاهو بدون تأیید آمریکا و اروپا و بخصوص در اروپا دولت بریتانیا دست به این کار نزده، ولی اونا که این وضع رو تأیید کردن، دیگه سلسله مراتب اهداف استراتژیک این عملیات لزوما در تأیید مشخص نیست. من فکر میکنم آقای نتانیاهو که این تأیید را گرفته و عملا میبینیم که هم از نظر نظامی و هم از نظر تبلیغاتی و سیاسی داره پشتیبانی میشه، میتونه و میخواد که دامنه عملیات و سلسله مراتب اهداف استراتژیک خودش رو گسترش بده. در محاسبات اروپا و آمریکا مسئله تغییر رژیم یا از بین بردن خامنه‌ای ممکنه نبوده باشه، ولی معمولا در پروسه سیاسی وقتی یک سیاستی اجرا میشه، به خصوص وقتی این یک جنگ نظامی از راه دور و از طریق هوایی هستش، کنترل این مسئله به نظر من مشکل خواهد بود. و برای همین هم هستش که تا به حال دیدیم تلفات نظامی خیلی کم بوده. در ابتدای امر وقتی اسرائیل شروع به حمله کرد، یک حمله ناگهانی با از بین بردن رهبری نظامی و امنیتی ایران کار عمده‌ای کرد و ایران را دچار شوک کرد. در این فاصله اسرائیل به طرف اهداف نظامی و نظامی سیاسی یا نظامی فرهنگی رفت. ولی چیزی که اینجا مهمه، ساختارهای سرکوب داخلی رژیم دست نخورده باقی مونده و اسرائیل مطلقا به اینا حمله نکرده.
عباس بعدی بود، استاد علوم سیاسی در لندن، که ما گفتگو میکرد. اما در 24 ساعت گذشته بسیاری یمن‌زنی ها مطرح شده. اگر اسرائیل بخواد تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، باید فوردو رو هدف قرار بده و برای این مسیر نیاز به همکاری آمریکا داره. اما آمریکا چه خواهد کرد؟ تا کنون از دونالد ترامپ حرف‌های گوناگونی شنیدیم که همونطوری که پیشتر هم گفتم، یکی از اونها این بود که هشدار درباره تخلیه تهران داد و ساعتی بعد کاخ سفید در تغییر لحنی گفت او منظورش این بوده که فشار بیشتری ایجاد کنه به جمهوری اسلامی تا پای میز مذاکره برگرده. هانا کاویانی نگاهی داره به این مسائل در 24 ساعت اخیر.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که با همتای آمریکایی خود و سایر رهبران گروه 7 در کانادا دیدار کرده بود، به خبرنگاران گفته بود پیشنهاد دونالد ترامپ دیدار و تلاش برای آتش بس میان ایران و اسرائیل است. اما ساعتی بعد دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود Truth Social نوشته این برداشت مکرون عمدن یا سهواً اشتباه بوده و سفر ناگهانی او ربطی به آتش بس ندارد و موضوع خیلی بزرگتر از این حرف است. دوگانه دیپلماسی و جنگ حالا پررنگ تر از همیشه با یک جنگ در جریان مطرح است. نیویورک تایمز گزینه های آقای ترامپ را روشن توصیف می کند. فرصت پایانی برای دیپلماسی یا استفاده از بمب های GBU-57 برای تخریب تأسیسات اتمی فوردو، درگیر شدن در جنگ و زیر پا گذاشتن وعده دو کارزار انتخاباتی که در آنها دونالد ترامپ گفته بود رئیس جمهور صلح خواهد بود و نه جنگ. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که آقای ترامپ معاون خود جی دی ونس و استیو ویتکوف فرستادش به خاورمیانه را ترغیب کرده که برای دیدار با طرف ایرانی تلاش کنند. تهران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در بخشی از یک توییت نوشته بود که توقف این وضعیت و بازگشت به دیپلماسی منوط به این است که رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل تماس بگیرد. به گواه بسیاری از کارشناسان، اسرائیل قادر به نابود کردن تأسیسات زیرزمینی فوردو نیست و تنها گزینه GBU-57 های آمریکایی است. بمب های عظیمی که فقط بمب افکن های B-2 آمریکا قابلیت حمل آن را دارند و باید با خلبان آمریکایی پرواز کنند. به نوشته نیویورک تایمز، البته گزینه دیگری هم وجود دارد، هدف گرفتن منابع برق سانتریفیوژها در زیر زمین. همانند آنچه در نطنز رخ داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمال داده که قطع برق به تخریب سانتریفیوژهای زیر زمین در نطنز منجر شود. این روزنامه همچنین به اختلاف نظر در زمینه وارد شدن به این درگیری نظامی در حزب جمهوری خواه اشاره می کند و می گوید در حالی که سناتوری قدرتمند مثل لینزی گراهام به شدت حامی اقدام نظامی از سوی آمریکاست، جنبش ماگا به هیچ وجه نمی خواهد درگیر این جنگ شود. نیویورک تایمز می نویسد فعلا آقای ترامپ می تواند در هر دو اردوگاه بماند. با دیپلماسی قهری و تهدید به ماگا بگوید برای پایان دادن به برنامه غنی‌سازی ایران از طریق مسالمت‌آمیز تلاش می‌کند و به ایرانی‌ها بگوید که آنها دو گزینه دارند، دیپلماسی یا بمباران فردو، و هر دو باید به توقف غنی‌سازی منتهی شود. اما اگر این تلاش شکست بخورد، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا این جنگ اسرائیل است یا آمریکا. تصمیم هایی که در شرایطی اتخاذ می شود که در اولین روز پس از حمله اسرائیل در 23 خرداد رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود فارغ از پیش زمینه و شرایط تأسیسات هسته‌ای نباید هدف قرار بگیرند.
I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked.
چرا که این کار به انسان‌ها و محیط زیست صدمه می زند، نظام ایمنی هسته‌ای را تحت شعاع قرار می‌دهد و بر صلح و امنیت منطقه و جهان تأثیر مستقیم خواهد داشت.
بله، شنیدید از هانا کاویانی گزارشش رو. و ساعت 2:30 بعد از ظهر، اجازه بدید که دو مرتبه سراغی از خبرها بگیریم با بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار تسلیم کامل جمهوری اسلامی شد. دونالد ترامپ میگوید که در جنگ جاری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هدف او دستیابی به یک پایان واقعی است، نه صرفاً یک آتش بس. رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سه‌شنبه پس از شرکت در نشست گروه 7 در کانادا و پیش از ورود به آمریکا به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان گفت که من دنبال آتش بس نیستم. ما به چیزی بهتر از آتش بس نگاه می‌کنیم. در همین حال ارتش اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که علی شادمانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را کشته است. اسرائیل میگوید که آقای شادمانی رئیس ستاد جنگی ایران و فرمانده فرماندهی اضطراری نیروهای مسلح بوده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا عالی‌ترین نهاد نظامی عملیاتی جمهوری اسلامی برای فرماندهی مشترک نیروهای مسلح در شرایط بحران، جنگ و تهدیدهای امنیتی بزرگ است. در همین حال سفیر اسرائیل در واشنگتن هم گفته که عملیات از پیش طراحی شده اسرائیل به گفته او علیه جمهوری اسلامی جلوتر از برنامه پیش می رود. یحییل لایتر بامداد سه‌شنبه امروز در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که هدف نهایی از این عملیات انهدام تمامی تأسیسات به گفته او سلاح هسته‌ای ایران است. جمهوری اسلامی ایران در عین افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم میگوید و مدعی است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. اما به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حمله‌های موشکی ایران به مناطقی در این کشور شب گذشته 3 تکرار شد، اما زخمی در بر نداشت. سومین دور این حمله‌ها ساعتی پیشتر انجام شد و آژیرهای خطر را در حیفا و سایر مناطق شمال اسرائیل به صدا درآورد. و اینکه تهران و شهرهای مختلف ایران هم در شب گذشته و صبح امروز شاهد انفجار در نقاط مختلف بودند. رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری مهر ساعتی پیش گزارش کردند که در شمال شرقی تهران و شرق تهران و برخی نواحی مرکزی تهران صدای انفجار به گوش رسیده است. همچنین خبرگزاری فارس هم اعلام کرد که صبح امروز پدافند هوایی با ریسپرنده‌های اسرائیل در آسمان غرب بندر عباس درگیر شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. همراه ما باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
آیا ادامه حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران می‌تونه توان اسرائیل رو برای ادامه جنگ به چالش بکشه؟ این پرسشیه که مهران کریمی همکارم در گفتگویی که با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از مؤسسه واشنگتن داشته در میون گذاشته.
در سال 1991 اون همون تعداد کمی اسکانت‌هایی که عراق به سمت اسرائیل شلیک می‌کرد یه دردسر خیلی بزرگی برای آمریکا به وجود آورده بود، چون نمی‌تونست پیداشون کنه این لانچر اسکاد رو، و در نهایت هم خیلی از این موشک‌ها موفق می‌شدن شلیک کنن قبل از اینکه جنگنده‌های آمریکایی بتونن اون‌ها رو پیدا بکنن. حالا تصور بکنی که شرایط خیلی فرق کرده، ایران یک کشور خیلی بزرگتریه، پایگاه موشکی و توان شلیک موشکی ایران قابل مقایسه با عراق سال 91 نیست، ولی از طرف دیگه خب اسرائیل هم یک سری امکانات خیلی بهتری نسبت به سال 91 آمریکا داره. همین جنگنده 35 خودشون به اندازه یک هاب اطلاعاتی فعالیت میکنن و امکاناتی که دارن، رادارها و اون ارتباط دیتایی که با همدیگه و با دیگر پلتفرم‌های تهاجمی دارن، میتونن خیلی سریعتر از سال 91 لانچرها رو قبل از شلیک پیدا بکنن و با کمک اون درون‌هایی که در منطقه دارن به سمتشون شلیک بکنن. پس این رقابت ایران تا حالا خیلی خوب تونسته، بله، موشک‌های بالستیک که سپاه به سمت اسرائیل شلیک میکنه، دقیقا من نمیتونم بگم چند درصدش رد میشه، ولی درصد قابل توجهی از این موشک‌ها از سپر پدافندی اسرائیل داره عبور میکنه. حالا چی کار میتونم بکنه؟ احتمالا جزء پروازهایی که در همین روزها و ساعتها در نظر هست، آتش‌بارهای بیشتری از ایالات متحده به منطقه خواهد رسید، ممکنه باز هم تاد بفرستن در اسرائیل مستقر بشه، دافشکن‌های آمریکایی که حالا دو فروندشون در شرق مدیترانه هستن احتمالاً تعدادشون به چند برابر افزوده خواهد شد، اونا هم میتونن در رهگیری خارج از جو خیلی کمک بکنن به اسرائیل، سعی بکنن که تعداد بیشتری موشک رو رهگیری بکنن، که به نظر میرسه که الان تعداد موشک‌هایی که رهگیری میشن بیشتر هستش و تعداد موشک‌های از ایران شلیک میشه کمتر هستش و این خودش نشوندنی یک سری تغییراتی هست.
شما اشاره کردین که یکی از اهداف اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای ایران هستش. خیلی‌ها گفتن برای مثال برای آسیب رسوندن به سایت فوردو نیاز داره اسرائیل به بمب‌های سنگرشکن. آیا این بمب‌ها رو در اختیار داره؟
چند نوع بمب هدایت شونده داره که این دقیقاً بمب انفجاریش یا اون سر جنگ انفجاریش از نوع نفوذ کننده هست. بمب سپایس 2000 هست، بمب هدایت شونده که ساخت خود صنایع نظامی اسرائیل هست و کیت هدایت شوندهش آمریکایی هستش و اینا بالهایی دارن که میتونن تا حدود 60-70 کیلومتر برد داشته باشن، پس بنابراین هواپیما میتونن بدون اینکه اصلا نیاز باشه روی هدف پرواز کنن از فاصله دورتر شلیک میکنن به سمت هدفشون. نوع کوچیکترش از سپایس 1000 که من دیدم تو عکس زیر هواپیما واسه اصلا فکر میکنم مثلا مشهد رو با این بمب‌ها زدن که 100 کیلومتر بردشه. این نوع بمب‌ها میتونن به سر جنگی نفوذ کننده مسلح بشن. بمب‌های دیگه‌ای هم که با جی پی اس پرتاب میشن مثل جی بی یو سی هم میتونن به همین ترتیب به سر جنگی نفوذ کننده مسلح بشن. امکان نفوذ اینها حدود 2 متر بتون مسلح است یا 6 متر خاک و سنگ، 2 متر و نیم حدوداً بتون مسلح.
پس به این ترتیب اسرائیل الان توانایی نابود کردن کامل سایت‌های هسته‌ای ایران رو به تنهایی نداره.
اسرائیل توان نابود کردن سایت نتنز رو به احتمال خیلی زیاد داره، سایت موجود نتنز که البته قسمت های روی زمین و نیروگاهش و جنراتورهای برقش و پست تقویت برق و اون پایلوت پلانت رو روی زمین زده. نتنز سالن های سانتریفیوژ هنوز دست نخورده است، به همین ترتیب میتونه به سالن های سانتریفیوژ ضربه بزنه. البته میگن که احتمال میدن خود سالن ها بر اثر انفجارهایی که روی زمین اتفاق افتاده قسمت‌هایش کلاپس کرده یا ریخته، این احتمال رو میتونه وجود داشته باشه یا صرفا تخمینه، ولی خب نتنز میدونیم که یه قسمتی هم در داخل کوهستان اطراف ساخته شده شبیه فوردو و اون دیگه یه داستان دیگه است که آیا چه تعداد سانتریفیوژ اصولا در اونجا مستقر شده و شروع به کار کرده یا اینکه برای آینده اینا میتونن تعدیب باشن. در مورد فوردو بله، اسرائیل برای نابود کردن فوردو مشکل جدی داره، به خاطر همین هم هست که شاید اقدامی نکرده، ولی این نکته رو باید در نظر بگیریم. وقتی که کنترل کامل آسمان ایران رو در دست داشته باشه اسرائیل، شاید در نهایت بتونه از باند فرودگاه شمال فوردو هم استفاده بکنه برای وارد کردن تیم‌های نیروی ویژه و اینکه سعی کنه که از راه زمین و همونطوری که در سوریه به تأسیسات نظامی داخل تونل سوریه وارد شدن در نیروهای ویژه اونجا نابود کردن، همین کار رو در فوردو بکنه. مسلما اونجا دفاع خواهد شد ازش، ولی فکر می‌کنم یک عملیات زمینی در فوردو در پیش خواهد بود اگر آمریکا همکاری نکنه برای نابود کردنش با اسرائیل.
برداشت شما از این اهدافی که اسرائیل تا به اینجا زده در تهران و جاهای دیگه چه هستش؟ آیا اینطور به نظر میرسه که واقعا اسرائیل هدفش سرنگونی این حکومت باشه؟
من فکر ببینید، جزء اهدافی که مورد حمله قرار گرفته طبیعتا اهداف امنیتی هم هست، غیر از تأسیسات نظامی مثل مرکز پلیس و بایدی در ساعت آینده هم همچنان به این حملات خودشون ادامه خواهند داد، مثل قرارگاه‌های امنیتی، قرارگاه‌های بسیج که مسئولیت سرکوب مردم رو هم در شرایط اضطراری بر عهده دارن. اگر اسرائیل به این قرارگاه‌ها حمله بکنه و اونا رو نابود بکنه، خب طبیعتاً این پیام رو میتونه به مردم ایران بده که شما میتونین بیاین و ما ازتون حمایت میکنیم یا یه همچین چیزی. ولی خب به اون سمت میتونن پیش برن. هنوز همچین چیزی خب طبیعتاً اعلام نکرده، ابراز امیدواری کردن، ولی اسرائیل فعلا اهداف دیگه ای داره که برای همون خیلی به اصطلاح سر شلوغ هست. ولی ما هم میبینیم که با وجود این همچنان هدفهایی مثل قرارگاه‌های نظامی، پایگاه‌های نظامی هم در کنار اهداف هسته‌ای و پدافند و صنعتی مورد حمله قرار میگیره. ولی به نظر میرسه که اولویتشون فعلا صنایع نظامی، صنایع هسته‌ای و قرارگاه‌های اصلی فرماندهی و کنترل نظامی سپاه پاسداران است.
فرزین ندیمی بود در آمریکا که در ارتباط با موقعیت نظامی جمهوری اسلامی میگفت در حمله‌ای که اسرائیل به ایران انجام داده و پاسخ‌های تلافی جویانه ایران به اسرائیل. هفت فعال مدنی سرشناس در بیانیه‌ای خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ ویرانگر میان جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر اسرائیل شدند. این بیانیه را جعفر پناهی، شهناز اکملی، صدیقه بسمقی، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی و محمد رسولوف امضا کردند. اونها میگن ایران و ایرانی نباید فدای غنی‌سازی اورانیوم بشه. الهی روانشاد در مورد جزئیات این بیانیه با صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و نویسنده و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران گفتگو کرده.
خب همونجور که در بیانیه اومده، ما ناراحتیم، نگرانیم برای ایران، برای کشورمون. من قبل از هر چیز محکوم میکنم تجاوز اسرائیل رو به ایران و به زیرساخت‌های کشور، به مردم غیر نظامی. البته از این طرف هم همینطور محکوم میکنم حمله به زیرساخت‌ها و مردم غیر نظامی در طرف مقابل رو. خب تمام تلاش‌های فعالان مدنی در طول چند ماه گذشته این بوده که چنین جنگی اتفاق نیفته. خب من منتقدم به سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی که به عقیده من میتونه مانع وقوع این جنگ بشه، اما چون سیاست نادرست بود به طرف جنگ رفت و به هر حال این جنگ آغاز شد. خسارت ها به نظر من خیلی زیاد هست و خیلی زیاد خواهد بود. اونچه که ما خواستیم در این بیانیه توقف هرچه سریع‌تر و فوری‌تر جنگ هست و برای این منظور پیشنهاد کردیم که گامی که جمهوری اسلامی باید برداره اینه که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه، چون ایران نباید فدای غنی‌سازی بشه. ببینید به نظر من غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز حق مردم ایرانه، اما ایران نباید فدای همین مسئله هم بشه. اونچه که مهمتر و بزرگتره حفظ ایران و ملت ایرانه. خب ما خواستیم که جامعه بین الملل هم کمک بکنه و جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه فعلا به توقف غنی‌سازی و طرفین رو هم ملزم بکنه به توقف حملات به زیرساخت‌های یکدیگر و به مردم غیر نظامی، که این جنگ، جنگ دو ملت با هم نیست، جنگ دو دولت و حکومت تندرو هست، دو دولت و حکومت جنگ طلب هست. خب حالا اینا با هم جنگ دارن، مردم نباید آسیب ببینن و سرمایه های مردم هم نباید آسیب ببینن.
خانم وسمقی، از وقتی که این بیانیه شما و شش نفر دیگر منتشر شده، هرچند که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، اما انتقادهایی هم به اون شده. شما در آغاز همین مصاحبه اسرائیل رو به خاطر آغاز کردن حملات محکوم کردید، اما اونهایی که به این بیانیه انتقاد میکنن میگن که شما در بیانیه به اسرائیل حتی نگفتید بالای چشمت ابروه و محکومش نکردید به خاطر اینکه نقض کرده تمام قوانین بین المللی رو و به ایران حمله کرده. این انتقاد رو تا چه حد میپذیرید؟
ببینید در این بیانیه اسم از هر دو طرف برده نشده، ولی گفته شده که طرفین نقض میکنن قوانین بین الملل رو، یعنی این رو برای هر دو طرف گفته در بیانیه. هر دو طرف ناقض حقوق بشرن، هر دو طرف ناقض قوانین بین المللن و همینطور که گفتم هر دو طرف حکومت‌های تندرویی هستن که حرکاتشون به این جنگ منتهی شده. خب بله، شاید هم لازم بوده که صریح‌تر از اسرائیل انتقاد بشه، ولی بیانیه رو خب معمولاً یک جمع می‌نویسن و باید مورد قبول همه امضا کنندگان باشه. ممکنه که کلمه به کلمش مورد قبول تک تک افراد نباشه، ولی به هر حال من نظر شخصی خودم رو دارم در اینجا خیلی صریح عرض می‌کنم.
خانم وسمقی، با توجه به اینکه شما در ایران هستید و در جریان حال و روز مردم قرار دارید، وضعیت جامعه رو اکنون در این بحبوحه چیزی که نزدیک به یک جنگ تمام عیار داره میشه چگونه میبینید؟
مردم در هیچ جای دنیا خواهان جنگ نیستن. ببینید جنگ ها رو ملت ها نیستن که ایجاد میکنن، آتش جنگ ها رو ملت ها روشن نمیکنن، این حکومت ها هستن که حالا با جاه طلبی هایی، با به هر حال قدرت طلبی ها، برتری جویی ها این جنگ ها رو ایجاد می کنن. هیچ ملتی نمی خواد در شرایط جنگی زندگی بکنه، مردم ایران هم نمی خوان و به نظر من مردم خواستار توقف جنگ هست، پایان یافتن جنگ هستن. و من هم از واقعا هر دو طرف میخوام، همونجور که در بیانیه هم اومده، که هر دو طرف متوقف بکنن، چون به صلاح دو کشور و دو ملت نیست.
خانم وسمقی، آیا شما تصور میکنید که الان مردم تمام قد پشت حکومت ایستادن؟
نه، مردم از قبل هم اینجوری نبودن. ببینید مردم ایران خیلی جو مشخصه، این جو مربوط به الان نیست، از گذشته تا کنون مردم معترضن به این شیوه حکمرانی. مردم به سیاست‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی اعتراض دارن. نه، مردم به هیچ وجه در هیچ بعدی راضی نیستن و از سیاست‌هایی هم که منجر شد به این جنگ راضی نیستن. ببینید جنگ رو درسته که اسرائیل الان شروع کرده، اما هر دولت و حکومتی موظفه که از وقوع جنگ جلوگیری بکنه. من معتقدم که سران جمهوری اسلامی هم میتونستن با سیاست‌های دیگری، با سیاست‌های متفاوتی جلوگیری بکنن از وقوع جنگ، اما تحلیل نادرست دارن، توهماتی دارن به عقیده من و فکر میکردن که این اتفاق نخواهد افتاد، اما افتاد. نه، مردم راضی نیستن و به نظر من همونجور که قبلا هم تمام قد پشت حکومت نبودن، الان هم نیستن. ممکنه که خب طرفداران حکومت که به عقیده من بسیار در اقلیت هستن، الان هم مثل قبل طرفدار حکومت باشن، اما خب نه، من گمان نمی کنم که همه ملت پشت حکومت باشن.
گفتگوی بود با صدیقه وسمقی از امضا کنندگان بیانیه‌ای که در اون خواستار توقف غنی‌سازی از سمت جمهوری اسلامی و راهی برای پایان جنگ میان اسرائیل و ایران شده. دقایقی قبل هم گفته شده که صدای انفجاری در تهران به گوش رسید. از شنوندگان رادیو فردا، شنوندهی که ظاهراً از اسرائیل این مطلب رو نوشته به اسم روی فیزیتسکی، حالا به اصطلاح اسم مستعاری باید باشه، گفته که به مردم شجاع ایران، جهان شجاعت و رنج شما را زیر بار این حکومت ستمگر میبیند. جهان شجاعت و رنج شما را زیر بار این حکومت ستمگر میبیند. اکنون بیش از هر زمان دیگری تاریخ شما را فرا میخواند. با همبستگی و اراده شما قدرت ایستادگی در برابر ظلم و بازپسگیری آینده تان را دارید. ما در امید به ایرانی آزاد و صلح‌آمیز در کنار شما ایستادیم. و شنونده‌ای که خودش رو بختاک عنوان کرده نامش رو، میگه که اگه اسرائیل دنبال صلحه، چرا از روز اول تا حالا یه روز آروم نگذاشته توی منطقه؟ تلاش میکنم که نظرات دیگر شنوندگان رو هم براتون بخونم. چون صحبت از شنوندگان شد، اجازه بدید که بریم و با نسرین افشار همراه بشیم و بپردازیم به این که غیر نظامیانی که قربانی حمله اسرائیل به ایران شدند و آتش جنگی که به دل شهروندان ایرانی سرایت کرد. از نسرین افشار.
در میان قربانیان نام کودکانی چون مهیا نیکزاد 7 ساله و باران اشراقی 9 ساله به چشم می‌خورد. باران به همراه پدرش احسان اشراقی 48 ساله و کارمند بانک در انفجار در ساختمان اساتید سرب کشته شد. مادرش که کارمند دانشگاه بود در این جریان زخمی و راهی بیمارستان شد. مریم مینایی زن جوانی که در عکس منتشر شدهش در شبکه‌های اجتماعی نوزادش را در آغوش دارد هم کشته شد و رسانه‌های داخلی می‌گویند حال نوزادش وخیم است. رسول رضایی از ساوه نیز در شرایطی مشابه جان خود را از دست داد. مهدی اکبری نسب دانشجوی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت و امیر حسین سیفی دانشجوی دانشگاه آزاد از جمله قربانیان جان باخته در این حملات هستند. صالح بایرامی گرافیست مجله اندیشه پویا و مجله نشنال جوگرافیک در تهران هنگام عبور از خیابان تجریش با اصابت موشک جان خود را از دست داد. او متولد شهریور 62 بود. خبرگزاری شرق می نویسد 3 عضو خانواده بیتا موسوی خبرنگار فرهنگی در این حملات در طبقه دوم ساختمان 3 طبقه‌ای در خیابان محبی شریعتی زیر آوار مانده و جانشان را از دست دادند. سعید موسوی 65 ساله، همسرش فاطمه موسوی و دخترشان آمنه که حدیثه صدایش می کردند. آنها آخرین بار صدای انفجار را شنیدند و در زیر آوارها محبوس شدند. مهرنوش حاجی سلطانی مهماندار شرکت هواپیمایی ماهان نیز در محله نارمک تهران به دلیل تخریب منزلش ناشی از موج انفجار جان باخت. این صدای همسایه مهرنوش است در محله نارمک.
این خراب شده، یکی میبینه خونه ماه، این خراب شده خونه ماه.
سرو ناز واعظ‌زاده مهندس جوان و کارشناس توسعه کسب و کار در حملات اسرائیل جان خود را از دست داد. همینطور منصور علی خانی نقاش برجسته و از شاگردان کاظم چلیپا در این حملات آخرین تابلویش را نیمه کار گذاشت. زهره رسولی پزشک و متخصص زنان از دیگر قربانیان این حملات بود. او همراه با نوزاد 2 ماهه‌اش در حملات خیابان سعادت آباد در منزل مادرش زیر آوار ماندند و کشته شدند. پس از گذشت 65 ساعت از حملات اسرائیل، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات اسرائیل به ایران 224 زن، مرد و کودک کشته شدند و 1277 نفر در بیمارستان‌های دانشگاهی کشور بستری شدند. وزارت بهداشت میگوید 90% از کشته شدگان غیر نظامی بودند. اما در جریان 3 شب پیاپی حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل تا کنون 24 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران با شلیک موشک‌هایی مناطق مسکونی را هدف قرار دادند. بیشتر قربانیان از میان غیر نظامیان بودند، از جمله 6 نفر که در حمله به شهر بطیام جان باختند و بیش از 500 نفر مجروح شدند. در میان قربانیان یک مادر مسلمان و 2 دختر خردسالش بودند. به گزارش منابع خبری، شامگاه شنبه منار القاسم ابوالهیجا خطیب به همراه دخترانش حلا و شزا و همچنین یکی از بستگانشان به نام منار دیاب خطیب در پی اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به یک ساختمان 3 طبقه در شهر تمرا در شمال اسرائیل جان باختند. 2 کودک قربانی 8 و 11 ساله بودند. همچنین بر اثر اصابت ترکش موشک ایرانی یک کودک بادیه نشین 7 ساله به شدت مجروح شد و بعد جان باخت. همچنین اتی کوهن انگل و یوگنیا بلایندر پرستار 60 ساله نیز در این حملات کشته شدند. 4 روز از حمله اسرائیل به ایران می گذرد. جنگ ادامه دارد و قربانیان اصلی مردم غیر نظامی هستند.
از نسرین افشار شنیدید. همچنین برای شما بگم که زهرا رهنورد از رهبران جنبش موسوم به سبز در ایران هم بیانیه‌ای رو منتشر کرده و در این بیانیه خواستار این شده که به عنوان یک زن وطن پرست به حاکمان ایران هشدار داده اجازه ندهند جنگ فرسایشی شود و حرس و نسل را به آتش کشد. تا دیرتر از این نشده با روش‌های ابتکاری و هوشمندانه و ایستادن در کنار مردم به چاره‌ای سرفرازانه برای پایان جنگ اقدام کنید. این بخش پایانی نوشته خانم رهنورده که در بخش ابتدایی اون به مسائل مبتلا به حمله اسرائیل به ایران پرداخته. در لحظات پایانی برنامه ساعت 14 به سر میبریم. فقدان پناهگاه‌ها برای مدیریت بحران و تجهیز اون در کلان شهرهایی چون تهران در این چند روز شاید به چشم شما هم اومده باشه، با توجه به اینکه ما یک جنگ 8 ساله رو هم گذرونده بودیم و بسیاری از مردم از مسئولان حکومتی و نهادها و سازمان‌های متولی در شبکه‌های اجتماعی پرسیدن که چرا در تمام این سال‌ها با توجه به موقعیت خاصی که ایران داشته به این موضوع مهم و حیاتی وقعی گذاشته نشده. بنیامین صدر و نگاهی به این موضوع.
در پی تشدید حمله های اخیر نظامی اسرائیل و ایران و در مجموع وخیم‌تر شدن شرایط جنگی به خصوص در خاک ایران، کارشناسان شرایط بحران و امداد و نجات و بسیاری از مردم میپرسند کشوری که از مدت ها قبل تهدید میکرد و تهدید میشد چرا ضرورت تسریع ساخت و تجهیز پناهگاه های عمومی را حس نکرد؟ پرسشی که نشان از کم توجهی یا بی توجهی به امنیت عمومی دارد، آن هم در روزهای اخیر که حمله های موشکی و پهپادی پیاپی به اهدافی در ایران کشور را در وضعیت جنگی قرار داد و همه را مضطرب و آشفته کرد. شاید برای همین بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان یک شنبه گفت که پروژه‌های مربوط به ساخت و بروزرسانی پناهگاه‌های شهری در دستور کار است و به گفته او پیگیری می‌شود.
متروها در اختیار مردم قرار بگیرن، به صورت 24 ساعته در خدمت مردم باشن. مدارس رو ما به عنوان مکان‌های امن از قبل پیش بینی کرده بودیم. بسیار از مدارس به عنوان مکان امن شناخته میشن، لذا به عنوان مکان‌هایی هستند که مردم میتونن برای پناه گرفتن به اون مراجعه بکنن. و نکته دیگر این که فراموش نکنیم در شرایط سخت باید اول آرامش خودمون رو حفظ بکنیم.
همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با نماینده های رسانه ها کمبود پناهگاه ها و بیتوجهی به این موضوع را پذیرفت.
ما در تهران متاسفانه و در تهران شهرهای دیگه اونم همینطور است، به صورت کامل پناهگاهی رو نداریم.
در هر حال آنچه مسلم است فقدان پناهگاه‌های کافی در بسیاری از شهرهای ایران به عنوان یک ضعف امنیتی برجسته است. از این گذشته در شرایط اضطراری همچون موشکباران یا بمباران سرعت عمل، آرامش و هماهنگی نقش حیاتی دارد. آموزش فشرده اصول امداد و نجات هم در این شرایط جان بسیاری از شهروندان به خصوص کودکان و سالمندان را نجات می‌دهد. اما کارشناسان امداد و نجات و امدادگران میگویند که اگر دسترسی به پناهگاه امن نداریم، بهترین پناهگاه شما خانه شماست. هنگام هشدار حمله پناهگیری صحیح داشته باشیم و مکانهای امن‌تر در خانه را از قبل مشخص کنیم و خانه را از نظر مایحتاج اصلی برای چند روز آماده نگه داریم. اما نکته بسیار مهم دیگر فراهم کردن یک کیف اضطراری در زمان جنگ یا احتمال بروز یک بلای طبیعی است. همیشه یک کیف اضطراری داشته باشید. این کیف باید سبک ولی کامل باشد و در آن داروهای مورد نیازتان، لباسهای سبک و مناسب، کارتهای هویتی و مدارک شناساییتان مثل شناسنامه یا گذرنامه وجود داشته باشد. همچنین اقلام بهداشتی به خصوص برای سالمندان و کودکان بسیار مهم و ضروری است. بیشتر بشنویم درباره کیف اضطراری از زبان یک امدادگر.
اولین موردی که خدمت معرفی میکنم اسپری درد سرده که کار کمپرس یخ رو برای شما انجام میده. ما توی این کیف قرص ضد عفونی کننده آب که میتونید از هر قرصش برای ضد عفونی کردن و گندزدایی یک لیتر آب استفاده بکنید. پتوی نجات رو داریم، منور دستی رو داریم که خب توی شب کاملا رنگ فسفوریش میدرخشه و میتونید برای علامت گذاری یا علامت دهی از اون استفاده بکنید. گالون یا مخزن 10 لیتری آب که به صورت تاشوه. پکیج یا کیت کمک‌های اولیه رو داریم که قیچی، پانسمان، چسب زخم، بتادین، پنبه و یک ست قاشق چنگال کارت مسافرتی رو داریم که همشون تاشو هستن و کمجا و میتونید ازش استفاده مفید بکنید. هدلمپ یا چراغ پیشانیه که دارای قابلیت زوم هست و میتونید از اونم استفاده بکنید و وسیله خیلی مفید میتونه تو شرایط اضطرار باشه.
در شرایطی که یک منطقه وارد درگیری نظامی میشود، آگاهی، آمادگی و تصمیم گیری به موقع میتواند جان شما را نجات دهد.
بنیامین صدر گزارش میداد و از کمبودهایی میگفت که این روزها با توجه به حمله های اسرائیل در ایران مشاهده میشه، از نبود پناهگاه و مسائل دیگه‌ای که میشه بهش دقت کرد و در موردش فکر کرد و اندیشه کرد و یک تدبیری اندیشید. یکی از شنونده های ما به اسم جیم تاج برای ما نوشته که اتفاقاتی که افتاد باعث شد بیشتر به ایرانی بودنمون افتخار کنیم و متحد تر بشیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید در ساعت 14.